دوران کرونا دوران متفاوتی بود از این جهت که فضای اینترنتی رو غالب کرد بر کشور و خب الان در سال جدید میبینیم که شبکه تلویزیونی اینترنتی کتاب سامانه خرید کتاب در فضای مجازی خیلی باب شده. شما در این خصوص راهنمایی بفرمایید که چطور ما میتونیم از این فضا مستفیض بشیم. البته اجازه بدید اول ارتباط بگیریم با آقای قنبری که پشت خط هستن و منتظر بودیم که کتاب امروز رو برامون معرفی بکنن. آقای قنبری بزرگوار، مؤلف و پژوهشگر خوبمون، که برای موضوع امروز میخوایم ازشون راهنمایی بگیریم و یک کتاب خوب رو باهاش آشنا بشیم. سلام بر شما آقای قنبری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم عزیزم.
خوشحال میشیم که ما رو راهنمایی بفرمایید.
سلامت باشیم خدمت میهمانان خوبمون و شنوندگان خوب برنامه تورنج هم سلام عرض می‌کنم. متناسب با موضوع برنامه من کتابی رو معرفی می‌کنم خدمتتون به نام نقش خانواده در افزایش میزان مطالعه. نویسنده این کتاب سرکار خانم کبرا خلیلی هستن که انتشارات خلیلی این کتاب رو به چاپ رسونده. خانم حسنپور، به اعتقاد بسیاری از بزرگان تعلیم و تربیت و روانشناسان حوزه کتاب، اولین عاملی که در ایجاد عادت به مطالعه تأثیرگذار خانواده است و عادت به مطالعه یک امر اکتسابیه که در نتیجه این عادت مثل الگوهای رفتاری دیگه در روند اجتماعی شدن کودک در بطن او ایجاد میشه. این کتاب میاد و به والدین میآموزه و میگه که والدین میتونن از کودکی فرزندانشون رو چگونه با کتاب خوندن آشنا بکنن و اونها رو به عنوان دوستی مهربان که میتونن از اون چیزهای زیادی رو یاد بگیرن معرفی میکنه. در این کتاب علاوه بر کودکان به سایر اعضای خانواده که همسران هستند و خواهران و برادران یک خانواده مثلا 4 نفره اگر در نظر بگیریم، نقش خانواده در میزان مطالعه چه در بزرگسال چه در کودک مورد بررسی و مطالعه قرار میگیره و روش‌های ایجاد ذائقه کتابخوانی در اونها به اونها آموزش داده میشه. من عنوان کتاب رو مجدد خدمتتون عرض میکنم، نقش خانواده در افزایش میزان مطالعه، به قلم سرکار خانم کبرا خلیلی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم آقای قنبری بزرگوار، کتاب خیلی خوبیه، قطعا همه خانواده ها میتونن ازش استفاده بکنن و بهره ببرن. درود بر شما، تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و بازم براتون آرزوی صحت و سلامت.
متشکرم، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. آقای بهرامی، فرمودید که مسائل اینترنتی، فضای اینترنت، رسانه ها و رسانه های صوتی تصویری خیلی میتونن در انتشار فرهنگ کتابخوانی مؤثر باشن، اما حتما باید یه حدود و یه مرزهایی رو هم بشناسیم برای اینکه بتونیم از این فضا به درستی استفاده کنیم.
دقیقا همینطوره، متناسب با ابزار روز، خب ساختار و شکل ارائه خدمات و در واقع محتوا تغییر میکنه. با توجه به شرایط کرونایی که ایجاد شد، خب حرکت‌های خوبی انجام شد، از جمله فروش اینترنتی کتاب که واقعا ارزشمند بود، ولی به غلط بعضی از دوستان فکر میکنن که با وجود پادکست ها و فایل های صوتی و فیلم ها چه ضرورتی وجود داره که ما کتاب بخونیم. البته همه اینها در نوع خودش میتونه اثر بخش باشه، ولی کتاب، عمل کردی که کتاب خوندن روی مغز در واقع تأثیری که میگذاره متفاوت از دیدن فیلم و صوت و در واقع فایل های صوتی هستش. کتاب ذهن ما رو قوی تر میکنه، متمرکز تر میکنه، باعث میشه که به ما فرصت تحلیلگری بده، در حالی که سرعت انتقال داده توی فیلم و صوت انقدر بالا هست که ما این فرصت رو نداریم. و مطلب دیگه که در خصوص حالا دوست عزیزمون فرمودن، بحث نقش الگویی خانواده، نقش خانواده هست که خانواده میتونه تشنگی ایجاد بکنه در بچه ها، احساس نیاز رو ایجاد بکنه. بسیاری از خانواده ها متاسفانه اجازه شکلگیری ابهام رو به بچه ها نمیدن، در حالی که نیاز هست که بچه ها در مقابل چیزهایی که نمیدونن به تفکر واداشته بشن. خانواده قرار نیست تمام سوالات دانش آموز رو جواب بده، اجازه بده که دانش آموز جستجوگری رو یاد بگیره، حل مسئله رو با تمرین بهش یاد بدن و مهارت پرسشگری میتونه به خانواده کمک بکنه برای اینکه بچه ها به طور غیر مستقیم دنبال یافتن پاسخهای سوالهای خودشون باشن انشاءالله.
بله، البته برای همه فرزندانمون ما میتونیم توصیه هایی داشته باشیم، حالا دانش آموزان و فرزندانمون
بله،
هستن
دقیقا.
هیچ تفاوتی بله. بین اونها وجود نداره. خانم عزیزی بزرگوار، دوستی برامون پیامک زدن، اشاره کردن به این که طبق عادت به مطالعه که یه امری اکتسابیه در خانواده ما، من، همسرم و دختر بزرگترم که 16 ساله هست مدام با کتاب در ارتباط هستیم و مطالعه میکنیم و راجب کتابایی که خوندیم با هم صحبت میکنیم، اما دختر کوچکترشون اونطور که مد نظرشونه به کتاب علاقه نشون نمیدن و باعث نگرانی خانواده شده. میخوام ازتون بپرسم که کلن فواید کتابخانی چگونه است و برای ترغیب فرزندان به کتاب و کتابخانی چه راهکارهایی رو میتونید پیشنهاد بدید؟
بله، راهکارهایی که میشه پیشنهاد داد برای ترغیب فرزندان به کتابخانی این هستش که اصلی ترین نکتش این هست که سنت حسنه کتابخانی در خانه هرچه بیشتر ترویج بشه. مثلا پدر مادری که سرشون تو گوشیه، بچه سرش میره تو گوشی، پدر مادری که نماز میخونه، بچهش نماز خوان میشه. اما در مورد قضیه کتاب باید توجه داشته باشیم که یه نکته این که کتاب در اولویت‌های خرید ما باشه و بعد این که کتاب و کتابخانه‌هایی که در منزل هست رو از اون حالت دکوری و حاشیه‌ای بیاریم در متن و به این صورت که همونطور که گاز اگر در یک خانه‌ای نباشه، یخچال در خانه‌ای نباشه، اون خانه ناقص هست، باید به شکلی باشه که اگر کتابخانه نباشه اون خانه ناقص باشه. چجوری؟ به این صورت که مدام خانواده مراجعه بکنن به کتاب خون، به کتاب. ببینید ممکنه من به عنوان یک مادر یا یک مرد به عنوان یک پدر در خانه خودش به کتاب مراجعه بکنه، ولی این خیلی در معرض و در تعامل با بچه نباشه. به این صورت که پدر مادری که خودشون به اون کتاب مراجعه میکنن، گاهی اوقات حتی شده نمایشی جلوی بچه برن که کنار کتابخونهشون وایسن کتاب رو در بیارن، یا اگر بچه‌شون تو مدرسه مشکلی داره، مشکل ارتباطی داره یا در فامیل مشکل ارتباطی داره، کتاب‌های بسیار فاخر و خوبی روانشناسای ما نوشتن در حوزه کودک به شکل داستان که بچه‌ای که استراب داره، بچه‌ای که مشکل خواب داره، بچه‌ای که مشکل ارتباطی با دوستانش داره، خیلی زیبا و جذاب و غیر مستقیم حل مشکل و حل مسئله رو یاد میده. خب اگر از اون کتاب‌ها استفاده بکنن، مثلا میبینن بچه‌شون این مشکل رو داره، اون کتاب رو بهشون معرفی کنن، ببینید بچه در این فرایند یاد میگیره که من اگر بخوام مشکل شخصی داشته باشم، مشکل ارتباطی داشته باشم، راهش کتاب خواندنه. این باعث میشه که حتی مثلا یک کتابخانه داشته باشه خود بچه توی اتاقش، این باعث میشه که همون تعامل مثبتی که والدین با کتاب پیدا کردن، بچه هم اون تعامل رو پیدا بکنه و این ضرورت رو درک بکنه و مشتاق بشه به خواندن کتاب.
خیلی سپاسگزارم. خب از اونجایی که به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، میخوام از بزرگواران خواهش بکنم که از این فرصت استفاده بکنیم به شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌مون راهکار ارائه بدیم. آقای بهرامی بزرگوار، چطور کتاب‌های خوب یا بد رو بشناسیم؟ از کجا شروع کنیم؟ چطور وقت رو غنیمت بشماریم برای کتاب و کتابخوانی؟
بله، کتاب خوب به نظر من کتابیه که ما رو به تفکر وادار بکنه، در ما تعجب ایجاد بکنه، در ما پرسش ایجاد کنه و در ما چالش ایجاد کنه، به بازنگری اندیشه‌های گذشته ما بپردازه. کتاب خوب کتابیه که در واقع فقط ابهامات ما رو جواب نده، برای ما ابهامات ایجاد کنه که ما به اونها فکر بکنیم. و خانواده ها، مشاورین، کتابداران عزیز میتونن تو این حوزه به ما کمک بکنن، تو حوزه‌ای که علاقمند هستیم. اما راهکارهای عملی که میشه داد اینه که اولا خانواده ها به فرزندان فرصت بدن اجبار و اصرار نداشته باشن، ضمن این که خودشون برای بچه‌ها کتاب بخونن و کمک بکنن تا بچه‌ها به حوزه‌های مورد علاقه خودشون آشنا بشن.
خیلی متشکرم. و پیام 30 ثانیه‌ای خانم دکتر رو هم در پایان برنامه بشنویم.
هر خانه‌ای یک سبد فرهنگی داره. سینما، تئاتر، کنسرت، شبکه نمایش خانگی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اینها هیچ کدوم باعث نشده که کتابخوانی کم بشه، بلکه به نظر من کتاب زیربنای سینما، تئاتر، کنسرته. یه شعر خوب، یه کتاب شعر خوب میتونه تبدیل به یه کنسرت بشه.
بسیاره.
باید نگاهمون به کتاب یک نگاه فونداسیونی باشه.
خیلی خیلی متشکرم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع خانواده و فرهنگ کتابخوانی. امروز خانم دکتر شهناز عزیزی، استاد دانشگاه و مدیر پژوهش کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، و همچنین آقای حمزه بهرامی، کارشناس علوم تربیتی و مدرس دانشگاه فرهنگیان، میهمان برنامه‌مون بودم. امیدواریم که از این برنامه استفاده کرده باشید، بهره برده باشید. تا تورنج دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. خدا یار و نگهدارتون.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما همراه و همدل هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می فرمایید. با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید، ما رو از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 در جریان قرار بدید و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در تماس باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله، بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط آلیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به صورت زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شما به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن یلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، مراقب این کلاه برداران فضای اینترنتی و فضای مجازی باشید تا خدای نکرده مورد سوء استفاده اونها واقع نشید. ساعت 10:48 و 10 ثانیه اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
رادیو ورزش دعوت میکنن.
یه پاسه تو در موقعیت برای باز کن، توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 همین جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
در هفته کتاب هستیم، این هفته رو گرامی می‌داریم و به این بهونه بخشایی از کتاب وقتی مهتاب گم شد رو من خدمتتون می‌خونم. وقتی مهتاب گم شد، متن تقریض مقام معظم رهبری برای کتاب وقتی مهتاب گم شد، مربوط به سال 1395 و همان مراسم یاد شده فوق است. ایشان در متن تقریض برای این کتاب نوشتند: بچه های همدان، بچه های صفا و عشق و اخلاص، مردان بزرگ و بی ادعا، یاران امام حسین علیه السلام، یاوران دین خدا و آنگاه مادران، مردآفرینان شجاع و صبور و آنگاه فضای معنویت و معرفت، دلهای روشن، همتها و عزمهای راسخ، بصیرتها و دیدهای ماورایی، اینها و بسی جویبارهای شیرین و خوشگوار دیگر از سرچشمه این روایت صادقانه و نگارش استادانه کام دل مشتاق را غرق لذت می کند و آتش شوق را در آن سرکشتر می سازد. راوی خود یک شهید زنده است. تن به شدت آزرده او نتوانسته از سرزندگی و بیداری دل او بکاهد و الحمدلله رب العالمین، نویسنده نیز خود از خیلی همین دلدادگان و تجربه دیدگان است. بر او و بر همه آنان گوارا باد فیض رضای الهی انشاءالله. درباره نگارش این کتاب آنچه نوشتم کم است، لطف این نگارش بیش از این هاست. مقدمه کتاب یک غزل به تمام معنی است.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان که مثل همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. همونطور که در بخش‌های قبل هم خدمتون اعلام شد، ما رأس ساعت 13 یک بعد از ظهر ویژه برنامه‌ای رو خواهیم داشت، اون هم پخش خاطرات مادر شهید مدافع امنیت، شهید محمد حسین حدادیان هست که دعوت میکنم شنونده اون برنامه هم باشید. اما در ادامه دعوتتون میکنم تا لحظات دیگه شنونده میان برنامه روایت رنگ ها باشید.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. خیلی زود میتواند همه خانه های نزدیک ساحل را تخریب کند. بنابراین قبل از اینکه برسد باید منطقه را خالی کرد. موجهای بلند در راهند. اما یک اندیشه عاقلانه تر اون که فاصله ساخت و ساز از ساحل زیاد باشه تا تحمل اون هم بالا بره. دقیقا مثل افکار عمومی جامعه، اگر فاصله شون با بحران کم باشه، با کمترین طوفان رسانه‌ای آسیب میبینند.
در آمریکا گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید به دنبال گزینه‌های پیش رو برای شکست احتمال مذاکرات احیای برجام است و اسرائیل تلویحاً از آمادگی برای بالا بردن سطح مقابله با ایران و برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته است.
رسانه‌های بیگانه همیشه تلاش کردند با بحران‌های کوچک هم که شده ذهن مخاطب رو نگران و ملتهب نگه دارند برای رسیدن به موج‌های بلند.
همزمان شبکه خبری NBC گزارش داده آمریکا و متحدانش در حال بررسی گزینه‌های ممکن برای فشار بر ایران در پی شکست احتمالی گفتگوهای وین هستند.
اینجا دقیقاً جایی است که از شگرد موج بلند ساحل عریض استفاده میشه.
غنی‌سازی اورانیوم در ایران و آب سنگین عراق که تقریباً تعطیله، هیچ توجیه صلح‌آمیز و اقتصادی نداره برای تهیه سوخت برای بمب اتمی. برابر یک تهدید در نظر اشاعه تاثیرات هسته‌ای در منطقه و برای صلح.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدن
که خود ساحل، یعنی موج بلند و ساحله که ساحل خودش به عریض و کوتاه در واقع تقسیم بندی میشه. شما ببینید رسانه همیشه چه کار میکنه در حوزه شناختی؟ میاد فضای تأسیسات روی ساحل رو در واقع ارنج میکنه و روش کار میکنه. موج هرچی بلندتر باشه، وقتی میخواد بخوابه روی تأسیسات، یعنی بخوابه روی افکار عمومی، میزان خسارت بسیار زیادی به بار میاره. اسمش رو میذارن سونامی. حالا هرچی عرض ساحل، عرض خط ساحل بین تأسیسات و بین دریا، یعنی بین افکار عمومی و بین رسانه، عریض‌تر باشه، این موج هر چقدر هم که بلندتر باشه، وقتی میخوره روی ساحل، وقتی که امتداد پیدا میکنه، خسارت کمتری روی افکارمون میزن. در علوم شناختی رسانه ها تلاششون اینه تا میتونن این خط ساحل عریض رو کوتاه کنن و باریک، تا دیگه نیاز به سونامی هم نباشه، با یه موج بلند هم بتونن یک جریان خسارت بار ایجاد بکنن. یکی از موثرترین تکنیک هایی که رسانه ها در سال 96 و 98 استفاده کردم در هر دو اختشاش، موج بلند و ساحل کوتاه بود. یه دونه عریضه، یه دونه کوتاه.
در تجمعات آب، رسانه‌های بیگانه یک آشوب سراسری می‌خواند، برابر این دنبال هر بهانه‌ای هستند که موج بلند بسازند و ساحل رو هم در هم بکوبند.
درباره وضعیت مردمی می‌پرسیم که در منطقه حاصلخیز و در نزدیکی طولانی ترین رودخانه ایران از تشنگی به خیابان آمدند.
هر نوع مسئله بی ربطی میتونه در این موجسازی با ربط بشه.
ماشین های یگان ویژه در حمیدیه حضوری گسترده داشتند. اینجا در شادگان عده‌ای با پرچم جنبشی که خواهان استقلال خوزستان است در تظاهرات شرکت کردند.
دکتر داوودی توضیح میده
وقتی رسانه ملی ورود میکنه، اولین کاری که میکنه ساحل رو عریض میکنه که موجهای بعدی که میاد وقتی میخوره خسارت کمتری بزاره. نشان دادن عمق و طول موج برای مخاطب، مخاطب رو آرام آرام به مرحله قرار گرفتن یا در حالت کویر یا در حالت بیابان میذاره. از اونجا بعد دیگه اختیار دست میده. بهترین راه رو حضور اعتراضی فیزیکی میدونه. این هم بحث موج بلند و ساحل. شما بعضی وقتا توی این استخرای سید رفتید، مثلا پارک های آبی، تو پارک آبی هم موج مصنوعی درست میکنن، بهش میگن موج مصنوعی کنترل شده، نمیذاره موج بزن، نمیذاره ارتفاع بگیره، موج محدود میزنه. موج محدود لذت شنا کردن داره، رسانه ها کارشون اینه، ابتدا موج محدود میزنن که شیرینی شنا کردن ایجاد کنه، یه ها میکنتش موج بلند خفه میکنه. برای همینه به آماتورها همیشه میگن نزدیک ساحل شنا کنید.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها. با رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.